أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در جهت اول که تفسیر وجوب تخییری و تبیین حقیقت وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی بود، به اینجا رسیدیم که مرحوم آخوند بعد از این که مختار خودشون را که تفصیل بین موارد بود، بین دو قسم از واجبات تخییریه بود، بعد از بیان مختار خودشون اشکال و ایراد نسبت به اقوال دیگر را هم مطرح فرموده بودند. ایراد و اشکال مرحوم آخوند به اقوال دیگر قبل از قول پنجم بیان شده بود در جلسه قبل. قول پنجم باقی مونده بود که قول پنجم عبارت از این بود که در واجبات تخییریه اونی که متعلق وجوب هست واحد معین اندالله هست که برای مخاطب معلوم نیست کنم یک از اینا هم، ولی معین اندالله هست در مقابل وجوب تعینی که متعلق تکلیف واحد معین اند خود مخاطب هست، اند مکلف هست. چرا این قول صحیح نیست؟ وجهی برای این قول پنجم وجود نداره. مرحوم آخوند فرمودن به خاطر اینکه اگر در موارد امر به عهد شیئین مفروض این باشه که هر کدوم از اینها وافی به غرض هست از جهت وفای به غرض مثل هم هستن، از جهت وفای به غرض مثل هم هستن، دیگه وجهی نداره که تکلیف به فرد خاصی از این تعلق بگیره. اگر همه وافی به غرض نبودن، کل منهما یا کل منها وافی به غرض نبودن، خب اونی که وافی به غرض هست تکلیف به او تعلق میگیره. ولی اگر همه اینها، هر کدوم از اینها وافی به غرض باشه، وجهی نداره که تکلیف به اهدامای معین تعلق بگیره که اندالله معلوم هست ولی مخاطب نمیدانند. وجهی برای این نیست. فرمودن در عبارت کفایه اینه: ولا احد ما معینن، که قول پنجم باشه، وجهی برای قول پنجم که احد ما لا و این باشه نیست. ما کون کل من ما مثل الاخر فی انه وافن بالغرض، با فرض اینکه همه اینها در وفای به غرض مثل هم هستند، بله، وجهی نداره که تکلیف به یکی از اینها تعلق بگیره. خب با توجه به اینکه خود این قول، در قول پنجم در او دو تا احتمال بود. یه احتمال این بود که واجب معین اندالله هست و هو ما یختاره المکلف، یه احتمال دیگه این بود که نه، واجب معین اندالله هست ولی مکلف در مقام عمل اگه خود او رو انجام بدهد، خود مأمور به حاصل شده، تکلیف ساقط میشه. اگه غیر او رو انجام بدهد چون وافی به غرض هست، تکلیف ساقط میشه ولو مأمور به حاصل نشده. این بیان مرحوم آخوند در حقیقت رد این قول پنجم به هر دو احتماله. بنابراین که چون در اون مواردی که یختار المکلف باشه، چه اهدامای معین در واقع باشه که دیگری فقط موجب سقوط تکلیفه، علایالن در نمیشه عهد و مای معین و هو ما یختار المکلف که بحث به افراد مکلفین هم مختلف هست، نمیشه ملتزم به این شد مگر اینکه وفای همه اینها وافی به غرض باشن دیگه. و الا اگه وافی به غرض نباشن، چطور اولی رو که زید اختیار کرده است فرد اول، او متعلق تکلیف هست و بله متعلق تکلیف هست، در واقع مربوط به امر اون دومی رو اختیار کرد، او بشه متعلق تکلیف. این نمیشه مگر اینکه همه اینها را شما وافی به غرض فرض بکنید. اگر با توجه به اینکه چه احتمال اول در قول پنجم و چه احتمال دوم در قول پنجم هر دو متوقف هست و منوط هست به اینکه همه افعال، همه ابدال وافی به غرض باشه، اشکال مرحوم آخوند به قول پنجم اینه که وقتی همه اینها وافی به غرض بودن، در وفای به غرض فرقی با همدیگر نداشتن، چه وجهی داره که تکلیف به احد از این افراد تعلق بگیره دون دیگری؟ این هم اشکال و نقد مرحوم آخوند به قول پنجم هست. هازا کلو اونی را که مرحوم آخوند در جهت اول از بحث در این فصل نهم که تبیین حقیقت وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی بود فرمودن و افاده فرمودن، اون چی که در ذیل کلام مرحوم آخوند جهت دومش دیگه میمونه برای بعد از بررسی جهت اول، جهت دوم از فرمایشات مرحوم آخوند مال بعد میشه. اون چی که در ذیل کلام مرحوم آخوند در این جهت اول باید بحث بشه در بله مراحل پنجگانه باید بحث انجام بشه. مرحله اول اینه که آیا اونچه که خود مرحوم آخوند در تفسیر وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی اختیار کردن مختار مرحوم آخوند تمام هست که تفصیل بین دو قسم از واجبات تخییری بود، دو قسم کردن واجبات تخییری را و تفصیل دادن بین اینا، آیا اونچه که خود مرحوم آخون اختیار کرده است در تفصیل وجوب تخییری تمام هست یا تمام نیست؟ این مرحله اول از بحث اینه. مرحله دوم اینه که آیا اونچه که مرحوم آخون به عنوان اشکال و مناقشه در اقوال دیگر در وجوب تخییری مطرح فرمودن، مناقشات مرحوم آخوند به اون اقوال تمام هست یا وارد نیست؟ اشکال مرحله دوم. مرحله سوم اینه که آیا نسبت به اقوال دیگر غیر از اشکالاتی که مرحوم آخوند مطرح کردن ذکر فرمودن به این اقوال، غیر از اشکالات مرحوم آخوند اشکال دیگه‌ای بر اونها وارد هست یا اشکال دیگه‌ای وارد نیست؟ مرحله سوم. مرحله چهارم اینه که آیا اقوال در تفسیر وجوب تخییری منحصر به همین پنج قول با همون توضیحی که داده شده در این پنج قول، منحصر به این پنج قول هست که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردن یا قول دیگه‌ای هم یا اقوال دیگه‌ای هم در واجب تخییری، در وجوب تخییری و در حقیقت وجوب تخییری وجود داره؟ مرحله چهارم. مرحله پنجم هم دیگه در نهایت تعیین قول مختار در تفسیر وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی هست. اینا در این پنج مرحله ذیل فرمایشات مرحوم آخوند باید بحث بشه. ولی قبل از وارد شدن در این مراحل چهارگانه یا پنجگانه، ذکر سه تا نکته به عنوان مقدمه ورود در بررسی این مطلب ذیل ضمن مقدمات پنجگانه ذکر سه تا نکته به عنوان مقدمه بحث، مقدمه تحریر در مسئله لازم هست. مقدمه اول اینه که خب این اقوال متعددی که در تفسیر وجوب تخییری و فرق وجوب تخییری با وجوب تعیینی ذکر شده است در کلام مرحوم آخوند یا باقد نظر کلام مرحوم آخوند، اختلاف اقوالی که در این قسمت وجود داره برمیگرده، این اختلاف اقوال برمیگرده به این که آیا فرق بین وجوب تعیینی و وجوب تغییری در ناحیه وجوب متعلق به فعل هست یا فرقشون در ناحیه متعلق وجوب و واجب هست؟ این اقوال پنجگانه یا شش بیش از این رو که حساب بکنیم، همه اینها برمیگرده به این که نزاع در حقیقت در این میشه، برگشت این اقوال مختلف به این است که آیا اختلاف بین وجوب تعیینی با وجوب تخییری در ناحیه وجوب هست یا در ناحیه واجب هست. عده‌ای از اقوال برمیگرده به تفسیر وجوب تخییری به اختلاف در ناحیه وجوب، بعضی دیگر برمیگرده به اختلاف در ناحیه خود واجب. و در اون قسمت اول که اختلاف در ناحیه وجوب هست، آیا اختلاف در ناحیه وجوب به اختلاف ذاتی در وجوب هست یا به اختلاف عرضی، اختلاف بلعرض در ناحیه وجوب هست، نه اختلاف ذاتی؟ این اقوالی که مطرح شده، حالا پنج قولی که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده و خود قول مرحوم آخوند هم که در نظر بگیریم تفصیل داده، همه اینها اقوال شیشگانه تا اینجا برمیگرده به همین که آیا اختلاف در ناحیه وجوب یا در ناحیه واجبه. از همون قول اول که مختار صاف فصول هست شروع بکنیم، که مرحوم آخوند مختار صاف فصول رو در قسم ثانی از واجبات تخییری هم قبول کرده دیگه، همون نظر صاف فصول رو در قسم ثانی از واجبات تخییری قبول کرده. قول اول که قول صاف فصول باشه برمیگرده به این که فرق بین وجوب تخییری با وجوب تعیینی در ناحیه وجوب هست نه در ناحیه متعلق وجوب، و اختلاف هم اختلاف ذاتی هست با همون توضیحی که قبلا داده شده. در کلام مرحوم آخوند هم توضیح بیشتر آمده است که وجوب تخییری سنخ وجوبی هست که لا یجوز و ترکه الا بدل، ولی وجوب تعیینی سنخ آخری از وجوب هست که لا یجوز و ترکش مطلقا، لا الا بدل و لا بدون بدل. این فرق در ناحیه وجوب اینه. در بله این قول اول برمیگرده به بیان اختلاف در ناحیه وجوب. قول دوم و قول سوم که عبارت بود از اینکه متعلق وجوب در وجوب تخییری و وجوب به احدومای لا به عینه، احدمای غیر معین تعلق میگیره یا غیر معین مفهومی یا غیر معین مصداقی، به حسب این دوتا قول بخوام حساب کنیم، اختلاف بین وجوب تغییری و وجوب تعینی معلومه که در ناحیه متعلق وجوبه، وجوب دوتا سهم نداره، چه در تعینی چه در تغییری یک نحوه وجوب بیشتر در بین نیست، ولی در وجوب تعیینی متعلق تکلیف احد فعلین معین هست، به طبیعت معین به فعل معین تعلق میگیره، ولی در وجوب تغییری متعلق وجوب احدمای لا به عینه هست، یا لا به عینه مصداقی یا لابعینه مفهومی. ولی بس اخلاف در نایه متعلق میشه. قول دوم و سوم برمیگرده به تبیین، به تفسیر وجوب تقدیری به نحوی که فرقش با تعینی در متعلق باشه. قول چهارم این بود که تکلیف به کل واحد من الافعال تعلق میگیرد مع سقوط به اتیان احد الافعال. همه متعلق تکلیف هستند ولی یکی از اینها که انجام بشود تکلیف ساقط بشه. خب این قول هم برمیگرده به اینکه فرق وجوب تغییری با تعینی در ناحیه متعلق تکلیف نیست، چون متعلق تکلیف چه در تعینی چه در تغییری شی واحد است. اونجا در تعینی چطور طبیعت خاصه هست، در تغییری هم تبایع خاصه هست. اطعام ستین مسکینان، صوم ستین یومان، خود این طبیعت ها به خصوصیات ها متعلق تکلیف قرار گرفتن. در ناحیه متعلق هیچ فرقی با وجوب تعینی ندارن. فرقشون، فرق وجوب تقریری با تعینی در قول چهارم برمیگرده به اینکه این وجوبی که متعلق شده است به کل من الافعال وجوب مطلق نیست بلکه وجوب مشروط هست، با همون توضیحی که قبلا داده شده که اشتراطی که البته در اینجا هست گفته شده در قول چهارم اشتراط در ناحیه بقای تکلیف هست که هم صوم هم عتق هم اطعام هر ستا وجوب متعلق وجوب هستم ولی وجوب متعلق به کل منهما مشروط به عدم اتیان اون دومی به سومی، هر کدوم از اینا مشروط به عدم اتیان بدل آخر هست. در واجب تعینی اینطور نیست. در واجب تعینی مثل صلات، زکات، صوم شهر رمضان که متعلق وجوب قرار گرفته، وجوب متعلق به او مطلق هست. ربطی به وجوب متعلق به صلات هیچ اشتراطی به اتیان روزه نداره، به اتیان زکات نداره، برخلاف وجوبات تخییریه که در کل من الافراد که وجوب ثابت هست مشروط به عدم اتیان دیگری هست. اونی که به عنوان قول چهارم مطرح شده که برمیگشت به اشتراط در ناحیه بقای تکلیف، ولی اگر کسی وجوب تغییری را جوری توضیح بدهد که به اشتراط در حدوث تکلیف هم باشه، بگه تکلیف به کل واحد من این ابدال ثلاثه، افعال ثلاثه تعلق میگیره، مشروط به عدم اتیان دیگری، اگر او رو ترک بکنه، در نای حدوث هم اگر وجوب مشروط باشه باز هم این از موارد اختلاف در نایه نفس الوجوب میشود، نه اختلاف در نایه متعلق وجوب. بر اساس هر دو احتمال در اشتراط، اشتراط به عدم، اشتراط به ترک الاخر، چه اشتراط در حدوث چه اشتراط در بقا، فرق وجوب تعینی با تغییری در اینه که در ناحیه وجوب تعینی اشتراط هست، وجوب مشروطه، ولی در ناحیه وجوب تعینی مشروط نیست. صلات هیچ اشتراط، وجوب صلات هیچ اشتراطی به عدم صوم نداره یا به عدم زکات نداره. این قول چهارم پس برگشت کرد به اختلاف در ناحیه وجوب ولی به اختلاف عرضی، لا به اختلاف ذاتی. قول پنجم هم که واحد معین اندالله باشه بر اساس هر دو احتمالی که مطرح شده در قول پنجم، چه معین اندالله و هوه ما یختاره المکلف باشه، چه نه معین اندالله است که برای مکلف هم معلوم نمیشه، بعد از اختیارم محرز نمیشه، علایالم بنابر قول پنجم فرق بین وجوب تغییری با وجوب تعینی در ناحیه متعلق هست، نه در ناحیه خود وجوب. با این توضیح که در نایه در وجوهات تعینیه متعلق تکلیف معلوم هست برای مخاطب برای مکلف، ولی در واجب تخییری متعلق معلوم برای مکلف نیست. اندالله معین هست، معین اندالله هست، ولی برای مخاطب معلوم نیست. خب این قول پنجم پس رفت در جرگه اختلاف من حیث متعلق. قول خود مرحوم آخون که تفصیل بین دو قسم از واجبات تغییری است، فرمایش مرحوم آخون و مختار مرحوم آخون هم در این دو قسم مختلف میشه. در قسم اول از واجبات تغییریه که غرض درش واحد هست، وجوب تغییری در این قسمت فرقش با وجوب تعینی در ناحیه خود وجوب نیست، در ناحیه متعلق هست. چون در تعینیات طبیعت خاصه متعلق تکلیف هست، ولی در تغییری قسم اول جامعه حقیقی بین تبایع متعدده، بین افعال متعدده، که در مثال کفاره جامعه حقیقی بین مثلا صوم و اتق، صوم ستین یومان اتق و بله اطعام ستین میسکن، اینجا جامعه حقیقی هست. ولو در کلام مرحوم آخون فرموده برمیگرده و همون تغییر عقلی، ولی علایالم با اون تعینیات متعارف فرق داره دیگه، با اون ولو عملا تغییر عقلیه، ولی جامعه بین اونهاست، ولی افعال اینه که اون، ولی این جامعه است که لا یعلم الا من قبل شارع. برخلاف تعینیات متعارف که حکم می رود روی جامعه که برای مکلف معلوم هست و تطبیق اون جامعه بر مصادیق هم برای مکلف معلوم هست، در واجبات تعینیه متعارف من الصلاة و زکات و الحج و الخمس متعلق تکلیف طبیعت خاصه هست که با حدودش معلوم هست، تطبیقش بر افراد به ید خود مکلفه، تشخیص این مطلب هم با خود مکلف و مخاطبه. ولی در واجب تغییری قسم اول متعلق تکلیف جامعه هست، جامعه حقیقی هست، ولی این جامعه لا یعلم الا من قبل خود شارع، به اینکه افراد این جامعه معنونات این عنوان برای مکلف معلوم نیست. بنابراین اختلاف در ناحیه متعلق هست، در خود وجوب هیچ فرقی در کار نیست، اختلاف در ناحیه متعلقه، منتها متعلق اختلافشون به این حده که اونجا معلوم من حیث الافراد و المصادیق معلوم هست، ولی در اینجا من حیث الافراد و المصادیق معلوم برای مخاطب نیست. این خصوصیت اینه که بعد از بله نه دیگه معلوم نیست که جامعه است که روز از اینجا بعدن در اشکالاتی که مرحوم آخون میشه از جمله در کلام مرحوم آخویی هم همین به این نکته توجه شده که بنابر نظر مرحوم آخون متعلق تکلیف جامعه هست، ولی جامعه که منکشف بالبرهانه، نه جامعه که عرف میفهمه. این فرق داره با تعینیات متعارف، فرق داره. در تعینیات متعارف صلات متعلق تکلیف شده، اول و حد تکبیر، آخر و تسلیم، تطبیقش به ید خود مکلفه، تشخیص افرادش به خود مکلفه. ولی در تخییریات قسم اول متعلق تکلیف جامعه حقیقی بین این افعال هست، ولی جامعه حقیقی که بالبرهان کشف شده، ولی چه چیزی مصداق این جامعه هست؟ این بله لا یعلم الا از قبل خود شارع. روی حساب در اونی که در اونجا که فرمایش مرحوم آخوند رو توضیح می دادیم، در اون قسم اول گفتیم یه اشکالی مطرح هست که اگر جامعه متعلق تکلیف باشه، چرا در خطابات تکلیف روی جامعه نرفته است؟ مرحوم آخوند از این اشکال با نصف صد جواب داره. جواب مرحوم آخوند این بود که چون این جامعه لا یعلم الا من قبل خود شاره، باید در خطابات به این مصادیق جامعه اشاره شده تا معلوم بشود ماهو و متعلق تکلیف جامعه بین این دوتای خاص هست، نه جامعه بین اون دوتای آخر. پس این دو نیست که در بله در تفسیر مرحوم آخوند حتی در قسم اول از وجوبات تغییریه این با وجوب تعیینی متعارف یکی بشه، نه، فرق باز همچنان وجود داره. فرقشون در ناحیه اینه که متعلق تکلیف در تعیینیات متعارف، در وجوبات تعیینی متعارف، متعلق تکلیف طبیعت خاصه است که تطبیقش به تشخیص خود مکلفه، ولی در قسم اول از تغییریات بله جامعه حقیقی بین افراد هست، ولی چه چیزی مساق این جامعه هست جز شاره جز حاکم و مقنن نمیدان. در قسم اول پس بنابرای تفسیر مرحوم آخوند در قسم اول فرق وجوب تغییری با تعیینی در ناحیه متعلقه. در قسم دوم هم فرمایش صاحب اصول بود دیگه، در قسم دوم از وجوب تغییری که مختار خود صاحب اصول بود بیان شد که اختلاف بین اینها در ناحیه اختلاف بین وجوب تغییری با وجوب تعیینی در ناحیه نفس الوجوب هست، اون هم به اختلاف ذاتی نه به اختلاف عرضی. این نکته اول. نکته دوم که به عنوان مقدمه بحث باید مطرح بشه اینه که در وجوبات تغییری مثل خصال کفاره در افطار عمدی شهر رمضان و غیر این از وجوبات تغییری یک خصوصیات و لوازم وجود دارد، به تعبیر مرحوم آخوند تبعاتی وجود دارد که اون تبعات و خصوصیات مفروغان آن و مسلم هست و وجود این خصوصیات و این تبعیات این تبعات مسلم هست. اون خصوصیات هم همونهایی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده، ولی با به صورت کاملتر سه تا خصوصیت هست که این سه تا خصوصیت در وجوب تغییری مسلمه، در وجوبات تغییری مسلم هست. خصوصیت اول اینه که بر مکلف بله لازم هست یکی از این افراد را انجام بده، ایجاد همه افراد لازم نیست. بر این اساس اگر یکی از اینها را انجام داد، یکی از اینها را انجام داد کافی هست در تحقق امتثال و ترتب ثواب کافی هست، ولی همه را لازم نیست انجام بدن. این خصوصیت اول اینه که لا یجوز، تعبیر مرحوم آخوند اینه که لا یجوز ترک الا الی بدل، یعنی جواز ترک الی بدل دارد ولی جواز ترک مطلق ندارد. این خصوصیت وجوب تعیینی که مسلم. خصوصیت دوم اینه که هر کدوم از افراد وجوب تغییری که در خارج اتیان بشه با اتیان اون فرد مأمور به حاصل میشه و تکلیف ثابت در بین ساقط میشه. هر کدوم از اینا که اتیان بشه در خارج مأمور به حاصل میشه و تکلیف ساقط میشه. بعد از ایجاد یکی از این افراد، فرد دیگر را مکلف در زمان متأخر بخواهد انجام بدهد، اون اصلا مأمور به نیست چون تکلیف ساقط شده دیگه. با اتیان فرد اول اون فرد دوم بدل دوم تکلیف نداره، چون این خصوصیت واجب تغییری اینه که با اتیان فرد ما اون تکلیفی که در این میدان وجود داشت اون تکلیف ساقط شده. بله، اگر مکلف یکی از اینها را انجام بدهد، این خصوصیت در خصوصیت دوم این نکته درش لازم رعایه هست، اینه که و اون اینه که این اگر مکلف یکی از اینا را انجام بدهد، تکلیف مساق معمولون به هست، تکلیف ساقط می شود و بعد از او دیگه تکلیفی نیست تا فرد دوم معمولون به بشه. ولی اگر مکلف در مقام امتثال دوتا فرد را، دوتا بدل را در زمان واحد انجام داد، در زمان واحد هر دو فرد انجام بشه، هر دو مساق معمولون به هست. اینجور نیست که یکی از اینها فقط مساق مأمورون به باشه، دیگری مساق مأمورون به نباشد. اگر در زمان واحد هر دو انجام بشود، هر دو مساق مأمورون به است، امتثال به کلیهما محقق می شود. نه اینکه در واجبات تخییریه اگر دوتا را با هم انجام بدهد هیچ کدوم مساق امتثال نباشد، یا فقط یکی مساق امتثال باشد دون دیگری. نه، اگر در واجبات تخییری هر دو معن انجام بشه، در زمان واحد هر دو انجام بشود، خب این باید بله در اون زمان هر دو مساق امتثاله. حالا در همین مثال کفاره افطار شهر رمضان، یکیش عتق، یکیش مثلا اطعام 60 مسکینان، اعطای مد به 60 مسکین. خب این اگر در زمان واحد خود شخص یکی را بالمباشره یکی را بالوکاله انجام بدهد، هر دو را در زمان واحد انجام بدهد، با هر دو مصداق امتثال هستند، هر دو مصداق مأمورون به هستند و هر دو امتثال با هر دو محقق می شود. این خصوصیت دوم هست که بعداً در ارزیابی و در توزین اقوال این نکته هم باید رعایت بشه. این خصوصیت دوم. خصوصیت سوم اینه که اگر مکلف جمیع افعال را ترک بکنه، هیچ کدوم از اینها را انجام ندهد، اسیان و مخالفت با تکلیف متنجز محقق میشه و شخص مستحق عقاب میشه، ولی یک عقاب داره نه چند عقاب. در واجبات تخییریه ترک مجموع فقط موجب استحقاق یک عقابه، نه موجب استحقاق عقوبات متعدده، برخلاف چند واجب تعیینی که هر کدوم استحقاق عقاب مستقل را داره. خب اینا خصوصیاتی است که در موارد وجوب تخییری مسلم و مفروغ عن هست. با توجه به اینکه اینها مفروغ عن هست و این لوازم مسلم پیش همه هست، هر قولی که در تفسیر وجوب تخییری میخواهد ارائه بشه، از نظر ثبوتی در صورتی صحیح هست که غیر از این که محذور فی حد نفسهی ندارد، بتواند این لوازم و خصوصیات سگانه رو هم توجیه بکنه، بتونه این رو توجیه بکنه. و الا اگر قولی از اقوال در تفسیر وجوب تخییری ارائه بشه که با این خصوصیات جمع نشه، با این خصوصیات در اون قابل توجیه نباشه، اون قول در واجب در تفسیر واجب تخییری از نظر ثبوتی قول صحیح نیست. وجوب تخییری در صورت حقیقتش باید به نحوی توجیه بشه که این خصوصیات سگانه را توجیه بکنه. این مربوط این نکته دوم که چون در وجوبات تخییریه خصوصیات سگانه وجود دارد، هر قولی که ارائه بشه برای تفسیر در صورتی صحیح است، قابل از نظر ثبوتی، باقی نظر مقام اثبات، از نظر ثبوتی در صورتی قابل التزام هست که بتواند این جهات سگانه را توجیه کند. این نکته دوم. نکته سوم اینه که با توجه به اینکه در واجبات تخییریه خطاباتی از نایه شارع صادر شده، در همین مثال کفاره خطاب صادر شده، اعتق رقبتن یا صوم ستین یومن امثال اینها،
در با توجه به اینکه خطاباتی در واجبات تقلیلی صادر شده، هر تفسیری که برای وجوب تقلیلی ارائه می شود در صورتی از نظر اثباتی قابل پذیرش و قابل التزام هست که با ظاهر این خطابات موافق باشد، علاوه بر این که محضور ثبوتی ندارد، علاوه بر این که اون خصوصیات و لوازم ثلاثه را توجیه می کنه، باید با مقام اثبات هم موافق باشه. و الا اگر محضور ثبوتی داشته باشه، محضور ثبوتی نداشته باشه، خصوصیات را بتونه توجیه بکنه ولی با مقام اثبات جمع نشه، خب این نمیشه به این قول ملتزم شد، مگر در جایی که اون تفسیری که برای وجوب تغییری ارائه میشه از نظر ثبوتی تفسیر منحصر باشه. تفسیر ثبوتی برای توجیه وجوب تغییری متعدد نباشه، تفسیر منحصر باشه. اگر از نظر ثبوتی تفسیری که ارائه شده به لحاظ مقام ثبوت و رفع محظورها و توجیه این خصوصیات ثلاثه، اگر تفسیر منحصر باشه، تفسیرهای دیگه محضور ثبوتی داشته باشن یا قابلیت توجیه این خصوصیات ثلاثه را نداشته باشد، اونجا اگر با مقام اثبات هم مخالفت داشته باشه ما نمیتوانیم اون رو رد بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر ولو در مقام اثبات ظاهرش مثلا تفسیر دوم باشه، ولی چون تفسیر دوم ثبوتاً که ممکن نیست، اونی که ثبوتاً ممکن هست در وجوب تقریری اگر مثلا تفسیر اول باشه، ما باید این خطاب را هم بکنیم بر همون که مراد جدی به حسب مقام ثبوت همون تفسیر اول هست. این نکته. بله اگر تفسیرهای ارائه شده در حقیقت وجوب تغییری از نظر ثبوتی متعدد بودن، دو تا تفسیر، تفسیر الف تفسیر با، هر دو بلا محذور بودن ثبوتن و از جهت قابلیت توجیه این خصوصیات لوازم ثلاثه هم مساوی هم دیگه بودن، نوبت رسید به مقام اثبات، به اون تفسیر اخذ میکنیم که با مقام اثبات مطابقت داشته باشه. ولی اون تفسیری که ثبوتاً ممکن هست ولی با مقام اثبات مخالفت داره، خب معلومه که ما نمیتوانیم اون تفسیر را ملتزم بشیم. اینم نکته سوم که در مقام تحقیق و ارزیابی تفسیرهای ارائه شده در وجوب تغییری، چه تفسیر مرحوم آخوند که تفصیل باشه، چه اقوال دیگه‌ای که مطرح شده، برای سنجیدن این که اون تفسیرها تفسیر صحیح هست، قابل التزام هست یا نه، باید این نکات سگانه را در نظر داشته باشیم. با توجه به این نکات سگانه بریم سراغ این اقوال و تفسیرهایی که در اینجا ارائه شده برای وجوب تخییری. خب اول از تفسیر مرحوم آخون شروع میکنیم که تفسیر در کفایه فرموده و قبلا هم توضیح داده شد که در یک قسمش تفسیر همون مختار مرحوم صاحب فصول هست، شاید امتن این تفسیرها به حسب مقام ثبوت ممکنه اینطور گفته بشه، یعنی گفته شده ولو همه نگویند، ولی بعضی ها فرمودن که امتن تفاسیر اینه، روی حساب در منطقا هست که ما قبلا این تفسیر را قبول داشتیم، تقویت میکردیم، قویناه و سابقا دفعنا انه، اونی که موجب خدشه در اون میشه، ولی بالاخره از این نظر برگشتیم، فعلا اون نظر رو قبول نداریم، مناقشه در ذهن ما هست، ولی قبلا این رو بله با عنوان تفسیر صحیح همین تفسیر مرحوم آخون رو اختیار کرده بودیم. حالا برگردیم به تفسیر مرحوم آخون. با توجه به نکات ثلاثه ببینیم تفسیر مرحوم آخون تمام هست یا تمام نیست و اشکالاتی که به مرحوم آخون در این تفسیر شده آیا اشکالات وارده یا وارد نیست. خب تفسیر مرحوم آخون دو تا قسمت داشت دیگه، فرموده تفصیل بود دیگه، تفصیل بین دو قسم از وجوب تخییری، در قسم اول فرمودن متعلق تکلیف جامعه حقیقی بین الفعلین اول افعال، در قسم دوم فرمودن وجوب، وجوب تغییری، وجوب خاصی است. به هر دو قسمت تفسیر مرحوم آخون اشکال شده. نسبت به قسمت اول که مورد وحدت غرض مترتب بر افعال باشه اشکال شده در کلام مرحوم آخویی. دو تا اشکال، اشکال اساسی دو تا اشکال در محاضرات، در مسواد دو تا اشکال در محاضرات ولو سه تا اشکال مطرح شده، ولی دو تا اشکال اساسی، دو تا اشکال. اشکال اول اینه که مرحوم آخون در اینجا از چه راهی فرمود متعلق تکلیف جامع بین حقیقی بین افعال، بین الفعلین او الافعال هست، با تمسک به قاعده الواحد این رو فرمود دیگه. اشکال اول به این قسمت برمیگرده که همانطور که در اول اصول در بحث لزوم موضوع واحد برای هر علم که به قاعده الواحد استدلال شده بود، اونجا اشکال کردیم و گفتیم که قاعده الواحد علا تقدیر تمامیتش فقط در واحد شخصی جاری می شود، فقط در واحد شخصی جاری می شود. واحد شخصی، بله، واحد شخصی لا یستر از او الا واحد، یا واحد شخصی لا یستر الا من الواحد. ولی اگر وحدت در بین، وحدت در ناحیه معلول یا در ناحیه علت وحدت نوعی بود، اونایی که قاعده الواحد را به قائل شده اند، خود اون قائلین در وحدت نوعی قائل نشدن به این که الواحد و لا یستر الا من الواحد. در واحد نوعی این قاعده الواحد جاری نمی شود. هیچ برهانی بر امتناع صدور واحد نوعی از افراد متعدد وجود نداره، از تبایع متعدد وجود نداره. دلیل چون هر یک از افراد، هر یک واحد وقتی واحد نوعی شد من حیث الافراد متعدده، ممکنه فرد اول صادر بشود از طبیعت خاصی، فرد دوم از طبیعت دوم صادر بشه. برهانی برای امتناع صدور واحد نوعی که متعدد من حیث الافراد هست از تبایع متعدده و افراد متعدد نداریم، و دلیل برهان بر امتناع وجود نداره، بلکه برخلاف وجدانم هست. وجدان هم شاهد به این هست که ممکن هست واحد به نوع، یعنی افراد متعدد واحد به نوع صادر بشوند از تبایع متعدد. مثالش کجا؟ فرمودن که مثلا حرارت را که حساب بکنیم این واحد به نوع هست، قابل تحقق در ضمن افراد متعدد است. حرارتی که معلول هست از جهت فرد متعدد است، اما نوعاً واحد هست، تارتاً از مستند به شمس هست، اخرى مستند به نار هست، ثالثاً مستند به حرکت هست، رابعاً مستند به غضب هست، خامساً مستند به قوه کهربایی هست. به امور متعدد واحد به نوع به تبایع متعددی مستند شده. خب در محل کلام هم اون غرضی که در بین وجود داره واحد شخصی که نیست، که واحد نوعی هست. خب واحد نوعی میتوانند افراد متعدد این واحد نوعی میتوانند از تبایع متعدد هر کدوم از طبیعت خاصی داده بشه. اینجا نیست که حتما برهان کشف بشود که جامع مؤثر در او شی واحدی است. چون معلول واحده پس علت هم باید علت باید واحد باشه؟ نه، چنین چیزی چرت نیست. این اشکال اول. به به شق اول کلام مرحوم آخون، یعنی در قسم اول از وجوهات تخییره. اشکال دوم اینه که لو سلم
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.